رو بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. مبنای بحث ما شرایع محقق حلی است، الا انه که خوب در مواردی احیانا اگر نکاتی باشد، مطالعی باشد، مسائلی باشد که از بیرون لازم باشه اشاره بکنیم، حالا به منابع دیگری هم ارجاع داده ایم، از جمله تحلیل وصله مرحوم امام، که ببینیم اگر مسئله اونجا طرح شده عرض بکنیم. البته اون مسائلی که ما اشاره کردیم از تحلیل الوسیله در واقع از متفرعات بحث کفاییته، لذا خیلی جای حرف و حدیث و بحث ندارد. اینا اگر ما اصل کفاییت رو پذیرفتیم دیگه ایناش واضحه، یعنی محاسبه کردن اینها واضحه، لیکن حالا مسائلی است که چون احیانا مورد ابتلاء واقع میشه ما فقط اشاره میکنیم و اینها رو عبور میکنیم. در مسئله چهارم تحریر اینطور داشت که لو قام عدت دون مقدار الکفایه ولم یجتمع البقیه ولم یمکن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب و بقی الاسم على المتخلف. اینو اگر اشتباه نکنم ما دیروز اینو عرض کردیم. بله، عرض کنم خدمتتون که حالا یه فرع دیگه‌ای در ذیل این به ذهن میرسه که بد نیست اشاره بکنیم. البته میگم اینا محاسبش کار سختی نیست، از کلیت بحث آشکار میشه وقتی ما اصل بحث متوجه شده باشیم دیگه اینا رو میتونیم محاسبه بکنیم. در حقیقت اینا از تطبیقات کفاییته، حالا احیانا با چاشنی کردن و با اشراب برخی مطالب دیگه، لحاظ برخی مطالب دیگه. ببینید، معروف و منکر گاهی اوقات میشود که اینها دائر مدار نفی و اثباتن. یعنی صلات فرض بفهمین، اصل صلات یا اتیان می شود یا ترک می شود، یا شخص عطا به صلاح صلا این نماز خون، یا اینکه نه نماز نخوند، دقت بکنید لم یصلی تمام شد. خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که گاهی اوقات اینطور نیست، یعنی این معروف یه امر وحدانی دائر مدار بفرمایید که اثبات و عدم و اثبات نیست، از مثلا وجود و عدم نیست که باشد یا نباشد، نه، بلکه یه امر مشککه، امر ذو مراتبه، امر ذو درجات. خب یعنی به هر حال کلیت این کار معروفه، اجزاء این کار هم به شکل خاص معروفه. همچنین به عکس این حالت منکری هستش، منکری است که کلیتش منکره اما اجزای اون هم منکره، یا مراتبی از اون هم منکره. فرض فرمایید کسی که به دیگری حمله ور میشه، اول به او توهین میکنه، فحش میده، بعد به او حمله ور میشه، به او ضربه ای میزنه، بعد این ضربات سنگین تر میشه، بعد تا برود به این که منجر به قطع عضو او بشود، یه عضوی از اعضای او قطع بشه، بعد برود به اونجا که منجر به قتل او بشود. خب این مراتبی داره، همش هم منکر هست. خب در مجموع ما چی میگیم؟ میگیم یه شخصی حمله کرد به فلانی و او رو کشت، یه کاسش میکنیم، میگیم حمله کرد به او و او رو کشت. اما این از اول که شاید نکشته باشه، بعد یه وقت از همون اول با یه تیری مثلا به مغز اون میزنه، تمام اصلا به گفتگو نمیرسن دیگه، این میره تا مرحله آخر دخل میکنه. اما نه، فرض کنید حمله ور شدن، درگیر شدن با هم دیگه. خب این یه منکری است که ذو مراتبه، مشککه ها، یکاسه نیست، امر وحدانی نیستش، مراتبی داره. خب اگر معروفی که مورد امر باید قرار بگیرد و منکری که باید مورد نهی قرار بگیرد، این مشکک و ذو مراتب باشه، خب مراتب سهلی دارد، مراتب میسوری دارد، مراتب مقدوری دارد این امر معروف، و مراتب صعبی دارد، مراتب معسوری دارد، مراتب متعذری دارد. عرض ما این است که اگر من فیه الکفایه، من به الکفایه برای امر به معروف در سطح و درجه و مرتبه میسورش وجود داشت، اما برای امر به معروف در مرتبه بالاش وجود نداشت، یا نهی نهی از منکر همینطور، خب اگر اینطور بود اون تعداد نفراتی که می توانند امر به معروف بکنند در سطح میسور نمی توانند عذر بیاورند که ما چون عاجز بودیم از سطح اعلا و سطح عالی لذا کلن دیگه رها کردیم و این نمیشه. دقت بفرمایید، در اینجا ما میگیم اگر با عده و عده کمتر میشود آن مرتبه و سطح از معروف را که مرتبه سهل و میسورش هست بهش امر کرد، نمی مرتبه ایست، یا منکر رو در یه سطحی جلوش گرفت، در یه سطحی انسان مانع وقوع منکر بشه، مانع ارتکاب منکر بشه، اگر اینطور شد ما بگیم همون ما لا یدرک کله لا یدرک کله یا المیسور لا یسقط بالمعسور یا بفرمایید المیسور لا یسقط بالمعذور، اینها اینجا محکم هستند. در صورتی که عده و عده کمی داریم لااقل باید به همون قدر مقدور و حد میسور قیام بکنیم و اینطور نیست که اینجا قاعده همه یا هیچ باشه، همه یا هیچ محکم باشه. یه تذکری عرض بکنم، ببینید آقا با من باشید یک لحظه، ما یه قاعده ادعایی داریم تحت عنوان قاعده المیسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، تمام شد، این قاعده ادعا شده است، بعضی این رو قبول دارن، از این قاعده نام بردن، بهش استناد کردن، بعضی ها این رو به عنوان یک قاعده قبول ندارن، میگن این قاعده نیست که ما داشته باشیم. فرض بفرمایید که میگن اینطور نیست که شما اگر صلات رو خواستی اجرا بکنید، مثل آیت الله خویی اینطور میفرمایند، آیت الله خویی میفرمایند که اگر شما خواستید نماز بخونید، میگی آقا نماز ایستاده نمیتونم بخونم، پس بگیم که خب نماز نشسته چطور میتونی بخونی؟ میگه بله میتونم بخونم، پس بگیم المیسور لا یسقط بالمعسور، درسته ایستاده نمیتونی نماز بخونی ولی نشسته که میتونی، پس نشسته بخون. میگه نشسته نمیتونم بخونم ولی خوابیده میتونم، میگم المیسور لا یسقط بالمعسور، خوابیده نماز بخون. مرحوم آیت الله خویی میگن نه اینطور نیست، هر یک از این صلوات، صلات مثلا فرض کنید که قاعده و جالسه، صلات فرض بفرمایید که در حالت خوابیده، اینا هر کدوم امر جداگانه دارن، هر کدوم امر جداگانه دارن، چون امر جداگانه دارد ما داریم اون تبدیل رو انجام میدیم. اما اگر امر به صلات فقط یک حالت داشت و اونم امر انقیامن بود، صلات انقیامن بودش، ما صلات شکل دیگه ای نداشتیم در شریعت، خودمون از پیش خود طبقه یه قاعده به نام المیسور نمیتونستیم تبدیلش بکنیم به صلات نشسته و صلات خوابیده و این نمیشد، دیگه وقت دایر مدار وجود عدم میشد، یا هست یا نیست، یا میتونی نماز بخونی یا نمیتونی، اگر نتونستی دیگه ساقته، تا یه ذره شو اون شخص بود که روزه نمیگرفت ولی سحری میخورد، گفتن آقا تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری، گفت دیگه همین کارم نکنم که از اسلام خارج میشم، من ساقت. این که نشد که میگه آقا من نه، یا میتونی یا نمیتونی، اگر توانستی کلشو انجام میدی، نتوانستی عقب نشینی میکنی. بعضی بزرگان گفتن ما این قاعده رو قبول نداریم، در مقابلم اعظم دیگه هستن، اعلام دیگه هستن که میگن چرا قاعده به نام قاعده المیسور داریم و این جریان داره. مثلا مرحوم امام، دیگران اینها قائل هستن، عقل منصبتون که خیلی خوب. حالا نکته ای که وجود دارد این هست، خوب عنایت بفرمایید، ما در اینجا که اینو عرض کردیم نخواستیم به قاعده المیسور استناد بکنیم که کسی بگد آقا اصلا این بس علل مبنا میشه، مبنای ما این است که المیسور اصلا قبول نداریم، قبول نداریم، وقتی قبول نداشتیم فلذا اصلا حتی که شما دارید به چی استناد میکنید، نه ما بحثی که مطرح میکنیم این که گفتیم المیسور لا یسقط بالمعذور، المیسور لا یسقط بالمعذور، یا هر مثلتون که معصور، یا ما لا یدرک کله لا یدرک کله، ما اینو به عنوان یه عنوان مطرح میکنیم، نه قاعده، نه قاعده. میگیم آقا لااقل این عنوان قاعده، میدونید چجور استیه قاعده، نه همه جا جریان داره، ما تطبیق میکنیم احکامش استفاده میکنیم، دقت میفرمایید؟ نه ما اینطور نمیگیم، میگیم آقا این عنوان ولی اون که یه قاعده کلی هم نباشه، لااقل اینجا جا دارد، اینجا جا داره. چرا؟ خوب عنایت کنید، برای اینکه اصلا ما در طرح مسئله، مسئله رو به نحو قضیه ضروریه به شرط محمول گفتیم. چجوری گفتیم؟ گفتیم اگر معروفی بود مشکک، ها؟ اگر منکری بود مشکک، این میشه قضیه ضروری به شرط محمول دیگه، ما محمول بردیم تو موضوع، دقت میکنید؟ خب اینطور بگیم مشکل پیش نمیاد. اگر آدمی بود خوب، این خوبه، اینطور میشه، دقت می‌کنید؟ ما میگیم اگر معروفی بود مشکک، یعنی خود این معروف مراتبی دارد، هر مرتبش جداگانه خودش معروفه، هر کار نیکو کردن از پر کردن است. میگه آقا مثلا 100 تومن صدقه، 1000 تومن صدقه، 2000 تومن صدقه، 10000 تومن صدقه، همش معروفه، همش خوبه، همش خوب هستش. این به این بیان، حتی بعضی از امور دیگه هم همینطور هستش. روزه قضا طرف به گردنش نمیخونه، روزه قضا به گردنش نمیخونه، خب چند روز مثلا فقط 10 روز 20 روز به گردنش نمیخونه، شما امر معروف بکنی، خب میگه آقا من به این بگم 20 روز بخون، این گوش نمیکنه اصلا، میگه ولش کن نخواستم، من بهش میگم یه روز بخون، یک روز بیا آقا امروز منم میخوام روزه بگیرم، تو هم روزه میگیری، با هم دیگه روزه میگیریم، سحری افطاری هم با هم میخوایم دوره هم، خیلی خوش میگذره. اساس حتی که من میام امرش میکنم به اینکه روزه بگیره. حالا اینایی که ما اینجوری بیان میکنیم هم به عنوان مثال است و برای بیان سر کلاس، سر درس، هم اینکه از حتی که مقداری تحت تاثیر فضای امروزی هستیم، وگرنه اعازم که اینجوری نمیگن، میگن امر باید بکنی که بیا با هم روزه بگیریم، و اینا نیستش روزه بگیم واجب است، اینجوری باید امری توشه، دور هم باشیم نداره، روزه بگه امر باید بکنی، نهی باید بکنی. حالا میرسیم ان شاء الله تعالی، حالا شما فعلا خود اینطوری از ما تحویل، نرم و لطیف از ما تحویل بگیرید، با یه اسلام رحمانی از ما تحویل بگیرید تا وقت برسیم به اونجاش. خیلی خوب، منظور میخوام بگم که میگه آقا من بهش بگم 20 روز روزه بگی، این گوش نمیکنه، خمس به گردنشه، خمس به گردنشه، مقادیر زیادی خمس به گردنش هستش. خب این اگر من بگم کل خمس اموال تو بده، این زیر بار نمیره، اما مثلا میگم این قسمت از اموال تو خمسشو بده، حالا در این مثال مناقشه نکنید، لعله بگید آقا این خمس هر مالی واجب جداگانه است، دقت میکنید؟ حالا فرض بفرمایید کلیشو هم در نظر بگیرید، من اگر به این بگم که امرش کنم به خمس، خمس اموال تو بده، این زیر بار نمیره، سنگین میشه براش، اما یه بخشی از اموالشو، یه بخشی از اموالشو خمسشو بده، دقت میکنید؟ چه اسباب این زیر بار میره، این براش سنگین نیست، معونه زیادی است. بله افهم که بله بعضی اموال از تجربه ها ظاهرا خیلی چار تجربه عرض خدمتتون که خیلی خوب، پس این مطلبی شد ما بگیم که ما فرض کنیم برای جلوگیری از ارتکاب یک معصیت به شکل گسترده، ما میگیم آقا این یه معصیت خیلی بزرگی است، به شکل گسترده داره اجرا میشه، مثلا فرض کنید که ما صدها نفر نیرو لازم داریم تا برویم جلو اینو بگیریم، و ما الان 10 نفر بیشتر نیستیم، ما با این 10 نفر میتونیم فقط بخشی از این فساد و معصیت رو جلوگیری بکنیم. باز حالا اینا باشه طلبتون انشاءالله تعالی، بحث رفع منکر و دفع منکر اینا باید بحث بکنیم، اونا طلبتون باشه حتما هم طلبکار بشید انشاءالله ازش بحث کنیم، فعلا اینا رو من رد بکنیم دیگه. حالا فرض کنیم که به همین ما بگیم عرضون خاطرتون که ما 10 نفر بیشتر نیستیم، لکن لااقل میتونیم جلوی بخشی از اون فساد و معصیت رو بگیریم، و همین جهت به همین مقدار ما موظف به اقدام و قیام هستیم، و عجز از نهی نسبت به کل اون منکر مسقط تکلیف نسبت به بعض المنکر نیست. این در ذیل اون مسئله 4 که این فرع هم قابل طرح بود. اما مسئله 5 مسئله پنجم رو هم من فکر کنم که اشاره کردیم اگر اشتباه نکنم، که لو قام شخص او اشخاص، داریم تحلیل الوسیله مرحوم امام میگیم، لو قام شخص او اشخاص به وظیفتهم ولم یؤثر، نه اینو عرض نکردیم، لو قام شخص او اشخاص به وظیفتهم ولم یؤثر لكن احتمل آخر او آخرون التأثیر وجب علیهم مع اجتماع الشرائط. یه شخصی رفت یا یه اشخاصی رفتن امر معروف کردن یا نهی از منکر کردن اما اثر نبخشید، فایده‌ای نداشت، اما دیگری یا دیگران میگن شاید ما اثر داشته باشیم. گاهی اوقات میشه خود شخص مؤثره، خود شخص یعنی مثلا از شما گوش نمی کنه اما از اون شخص دیگر گوش میکنه. دقت میفرمایید این بهانه نمیشه که اینا که داریم عرض میکنیم اینا هیچ کدوم در حقیقت مسئله جدیدی نیستا، اینا همه از فروع کفاییته، ما هنوز از وارد مسئله جدید نشدیم، همه از فروع کفایت، متفرعات بر کفاییت. عرض کنم که خیلی خوب، شخصی میگه که آقا او رفت انجام داد نشد، من به کفایه اقدام کرده، پس از من ساقطه؟ نه ساقط. چرا؟ چون هنوز اون معروف داره ترک میشه و منکر داره انجام میشه و تو هم احتمال میدی اگر تو بروی و امر کنی یا نهی بکنی این میتونه مؤثر واقع بشه، در اینجا باید که حرکت بکنید، وجب علیهم مع اجتماع الشرائط، اینا باید حرکت بکنه. خب اینا حرف خاصی ندارد. بریم مسئله ششم. مسئله ششم اینه، لو تحلیل وسیله مرحوم امام، لو قطع اطمئن بقیام الغیر لا یجب علیه القیام. نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه وكذا لو قطع اطمئن بكفاية من قام به لم يجب عليه ولو ظهر الخلاف وجب. خب ما تا اینجا که داشتیم بحث میکردیم به نوعی میشه گفت که در مقام ثبوت داشتیم بحث میکردیم، حالا در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات اگر ما بگیم که این قطع پیدا کرد یا اطمینان پیدا کرد به این که غیر از او میره این کار رو انجام میده، قطع دارد که غیر از این کار رو انجام میده، من به الکفایه میره این کار رو انجام میده، یا اطمینان پیدا کرد که من به الکفایه این کار رو انجام میدهد. اطمینان قطع نیست، پایین تر از قطعه ها، ولیکن یه آرامشیست، یه آرامشید برای انسان. ما تو بحث اصولیمونو بحث کردیم که اساساً این بحثی که در باب قطع و زن مطرحه، این در حقیقت اصولیین ما تحت تأثیر منطق و فلسفه قرار گرفتن. اساساً یقین و علمی که ما در شریعت داریم به معنای یقین و علمی که در منطق هست، یعنی یه امر 100% که میگیم میدانیم که این گزاره این گونه است و محال است که این گونه نباشد. میدونید یقین منطقی مزدوج از دو گزاره است، میدانم که این گزاره این گونه است و محال است که این گونه نباشد، میگیم این تحت تأثیر مناطق است. بله اگر چنین یقینی بود خیلی خوب، این که دیگه چون که صد آمد نود هم بیش ماست، لیکن آیه لا تقف ما لیس لک به علم، اونجاهایی که نهی میکند ما را از این که چیزی که علم نداریم بگیم یا بدون علم ورود بکنیم یا علمی که خواسته شده، این نیست. علم عرفیه. علم عرفی 98% هم هست، 99% هم هست، 97% هم هست، منطقی لازم نیست باشه. عرض میکنم نه اینکه اگر منطقی بود بده، نه خوبه، لکن نیاز به اون نداره. ما مفصل چه در اصول بحث کردیم دیگه، من تکرار نکنم، تفصیل بحث کردیم. خب حالا اطمینان یه مقدار از این پایین‌تر، باز از ادبیات قرآن کریم و روایات استفاده میشود که اون ظنی که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ظنی که مورد نهیه، نه ظن منطقی 70%، این همون توهمه، همون خیالاته، اون توهم هست. هر مثلا چون که این البته ظنی که در قرآن آمده گاهی اوقات به علم هم حتی به کار رفته سا، چون میگم با من علم هم به کار، اما در مجموع اون ظن منهی و عنه از نگاه اسلام اون تخیلات و توهمات و اینهاست، نه اون ظن منطقی. حالا این در جای خودش در اصول ما مفصل بحث کنیم، جلساتی رو این گفته رو کردیم. بگذاریم، مراد ما این هستش که اگر این آدم قطع پیدا کرد، یقین پیدا کرد، حالا یا 100% نمیده، 99% نمیده، بخواه یه علم عرفی پیدا کرد ها، یا اطمینان پیدا کرد که یه کمی درجهش از این پایین تره ولی اطمینان ویژگیش اینه که در اینی که خیلی خیلی بالا نیست، اما یه آرامشی در شخص ایجاد میکنه، طمأنینه ایجاد میکنه، طمأنینه ایجاد میکنه. خب در یعنی اگر فرض بفرمایید که خطری هم او رو تهدید بکنه، با این میزان از طمأنینه نگرانی دیگه نداره. اگر اطمینان پیدا کرد که خطر دفع شده، خطر رفع شده، خطر رفته، دقت میکنی؟ خطر نسبت شخصی ها، خطر نسبت خودشه، اما در اینها یه طمأنینه و آرامشی پیدا میکند. خب اگر اینطور باشد، قطع پیدا کند یا اطمینان پیدا کند که غیر از او قیام کرده و اقدام کرده است و امر بر نزبون کرد و فریضت این اقدام کرده، لا یجب علیه القیام، این لازم نیست که قیام بکنه. نعم لو ظهر خلاف قطعه یجب علیه، اگر متوجه بشود که نه اشتباه کرده بوده، کسی نرفته بوده نهی از منکر بکنه، کسی نرفته بوده امر بر بکنه، طبیعتا اینجا در صورتی که هنوز موضوع باقی باشه، یجب علیه، این واجب است که بره این کار رو انجام بده. و کذا لو قطع اطمئن بکفایت من قام بهی لم یجب علیه، اگر قطع پیدا بکند یا اطمینان پیدا کند که اون مورد قبلی این بود که اساسا یکی رفته یا نرفته، اینجا نه، کفایت، عدد کفایت میکنه، دقت میکنید، میداند که یک نفر کافی نیست، میداند تعداد زیادی لازمن، تعدادی لازم است برای اینکه برن و این جلو اینو بگیرن. خب و قطع دارد و یا اطمینان دارد که اون تعدادی که رفته اند کافی است، میگه آقا این کار مثلا میخواستن فلان وسیله رو از زمین بردارن، این میز سنگین رو جابجا کنن، چهار نفر رفتن دیگه، بس دیگه، دقت میکنی چه اشرا قد داره؟ چهار نفر رفتن یا اطمینان داره؟ چهار نفر رفتن، من به کفایه رفتن. در اینجا بگیم لم یجب علیه ولو ظهر الخلاف وجب، اما اگر خلافش ظاهر شد بفرمایید که واجب است. خب این مطلب هم مطلب واضحی هست که ما بگیم مثل مقام ثبوت میمونه، فرقی نمیکنه. در مقام ثبوت اینطور بود، در مقام اثبات هم همین طور هست که تفاوتی از این حیث وجود نداره. اگرم بعدن فهمید که نه قطعش یا اطمینانش این خلاف واقع بوده، هنوز اگر موضوع باقی باشد، این موظف است که بره انجام بده. مسئله هفتم، عرض می‌کنم اینا خیلی حرفی نداره، متفرعات بر اون بحث کفاییته. مسئله هفتم، لا یکفی الاحتمال اب الظن بقیام الغیر او کفایت من قام به بل یجب علیه معهما. نعم یکفی قیام البینه. ما گفتیم قطع و اطمینان خوبه، اما احتمال یا ظن چطور؟ احتمال میده دیگری رفته باشه، یعنی یقین نداره، یقین نداره ها؟ لا یکفی الاحتمال او الظن به قیام الغیر او کفایت من قام به، یا صرفا احتمال میده یا گمان میکنه. گمان هم عرض میکنم، حالا گرچه مرحوم امام که فرمودن احتمالا به همون معنای منطقی گفتن، لکن ما تو همون یه ذره بالاتر از احتمال رو میگیم، یه خورده بالاتر توهم هم شامل بشه، اما به هر حال نرود به سمت اون بفرمایید که ظنی که قرآن مطرح کرده، عذرم، به سمت اطمینان اینها نره، پایین تر از اطمینان، شما پایین تر از اطمینان در نظر بگید. خب عرض نظر مبارکتون که اگر این طور باشد، ما بگیم احتمال یا گمان این چنینی که کسی رفته و این کار رو اقدام کرده یا قائمینه به این کار تعدادشون کفایت میکرده است، این بفرمایید که کفایت نمیکنه، بل یجب علیه معهما، هماش میخورد به همون احتمال و زن. اگر احتمال و زن داشته باشد، کماکان بر او واجب است که خودش هم قیام بکند به امر بر نهی از منکر. نعم یکفی قیام البینه، بله اگر بینه قائم شد، در اینجا ما بگیم که مشکل نبود. خب این مسئله باز ما استدلالش رو قبلا عرض کردیم و اون که کسی بگوید ما شک در تکلیف داریم، براءت جاری میشه، من نمیدونم آیا من الان تکلیفم هست که حرکت بکنم برم و نهی از منکر بکنم، تکلیفم هست که امر معروف بکنم، شک در تکلیف مجرای براءت، من بری از ذمه‌ام، شک دارم ها؟ کسی اینطور بگه، میگیم نه این درست نیست، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به جایی که به جهتی که اصل تکلیف رو ما میدونیم که این هم در مقام جعل جعل شده است، هم به عنوان واجب کفایی آمده گردنگیر تمام آحاد مکلفین دارای شرایط شده است. خب شک داریم که آیا در مقام امتثال در مقام امتثال آیا این واجبی که قبلا آمده بود یقه من رو چسبیده بود، من رو متوجه من شده بود و من رو مورد خطاب قرار داده بود، آیا این از گردن من ساقط شده است یا نشده است؟ آقایون چی میگن؟ میگن شغل یقینی ها؟
بله، براءت یقینی میخواد، براءت یقینیه میخواد،
چون شما ذمتون مشغول شده بوده از قبل، چون از قبل ذمتون مشغول شده بوده نیازمند براءت یقینیه هستید تا بتوانید که در این جهت دیگه اقدامی نکنید. اما شما براءت یقینیه ندارید که یه احتمال میدهد که کسی رفته باشه نهی از منکر کنه یا امر بکنه، یا احتمال میدید که من بهل کفایه این کارو کرده، میگه احتمالاً طلا هم دور و بر کسی بوده یه چیزی بهش گفته دیگه، من ولش کن نمیخوام برام انجام بدم. نخیر، اینطور نیست. ما نمیتوانیم به احتمال چه نسبت به اصل قیام کسی که رفته باشد امر نهی از منکر بکند، چه نسبت به کفایت اون تعدادی که رفتن این کار رو انجام بدن بسنده بکنیم، و این از باب شک ارمغزد در تکلیف نیست که بخوایم براءت جاری کنیم، بلکه از باب بفرمایید که قاعده اشتغال هست و شک در مقام امتثال، شک در امتثال که آیا امتثال صورت گرفته یا نه. خب این مطلب. مطلب دیگه کهشون فرمودن اگر بینه شرعیه یعنی دو شاهد عادل اقامه شد که نهی از منکر انجام شد، امر معروف انجام شد، یا من به الکفایه به این کار قیام کرده است، من فیه الکفایه به این کار قیام کرده است، به فریضتین قیام کرده، اگر بینه قائم شد، عدلین آمدن شهادت دادن، ما بگیم که فی ما نحن فیه ما میتونیم بهش چی؟ اکتفا بکنیم و بسنده بکنیم. در اینجا بیانی که آقایان دارن این است که میگن بیانه، ادله بیانه این عمومیت دارد نسبت به تمام موضوعات، ادله بیانه این شامل همه موضوعات میشه، فی کل موضوعن، در هر موضوعی که قام فیه بیانه، قامت البیانه تو فیه، بیانه درش قائم بشود، ما همون بیانه رو محکم میدونیم و طبق بیانه عمل بکنیم، عدله. خب ما باز اینو در علم اصول بحث کرده این مفصل در ذیل بحث حجت خبر واحد در موضوعات، الان که بحث اصول دارن خاطرشون هست حجت خبر واحد در موضوعات، اونجا بحث کردیم، گفتیم ما این عمومیت رو قبول نداریم، ما میگیم بیانه فقط ناظر به مرافعات و منازعاته، ادله بیانه را اگر شما ببینید این ناظر به همه موضوعات نیست، فقط ناظر به مرافعات و منازعات، عند القاضی، عند الحاکم، دو نفر دعواشون شده، بیانه قائم میشه، یک طرف رو تایید میکنه علیه طرف دیگر مثلا، و طبیعتا اون طرف دیگر دستش خالی بمونه، فرض بفرمایید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینجا فقط در مرافعات و منازعات میاد، اما در اینجا نمیاد، در اینجا کاربرد نداره. خب تکلیف چیه؟ اگر ما گفتیم که بیانه اختصاص دارد به منازعات و مرافعات، باب منازعات،
حتی
مجازات، بله، فرق که بیانه اختصاص دارد به منازعات و مرافعات، جایی که نزاع و مرافعی باشد، خب پس در اینجا چیکار بکنیم؟ ما پاسخمون اینه، ما میگیم ما مطلب رو سخت‌تر نمی‌بینیم، بلکه آسان‌تر می‌بینیم. ما که میبینیم میگیم ادله بیانه شامل نمیشود، یعنی به بیانه نیاز نیست، ما خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت میدانیم، خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت میدانیم، کمان که اعلامی هم نظر مبارکشون همین هستش، خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت میدانیم، چون خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت میدانیم، میگیم نه تنها لازم نیست که مخبر عادل باشد، بلکه حتی تعدد مخبرین هم لازم نیست. پس اگر بیانه اقامه شد به طریق اولا ثابت میشه، عرض من رو گرفت ها؟ ما میگیم ادله بیانه ناظر به مرافعات و منازعاته، نه یعنی اگر بیانه اینجا اقامه شد ما قبول نمی کنیم. چرا؟ به طریق اولا قبول میکنیم، لکن نیازی بهش نداریم، یه با کمتر از اینم ثابت میشه، با کمتر از اینم ثابت میشه. خبر واحد ثقه، حتی عدلم نه، خبر واحد ثقه در موضوعات این حجیت داره، قابل اعتناست. و ما نه تنها عدل واحد، نه تنها عدلین نمیخوایم، حتی عدل واحدم نمیخوایم، خبر واحد ثقه رو در موضوعات ما حجت میدانیم. فلذا اگر ثقه واحدی آمد خبر داد که نهی از منکر شده یا امر معروف شده است، ما همین مقدار رو میگیم کافی است و طبق همین میتونیم حکم بکنیم و میگیم وظیفه از گردن ما ساقطه. بله در منازعات و مرافعات چون دلیل خاص داریم میگیم نه حتما باید بیانه باشد، حتما باید بیانه باشد. اما در ماعدای اون در موضوعات میگیم نه، خبر واحد ثقه کفایت میکند و حجت است. به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نقل میکردن که آقای